بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 21، صفحه 3 و تقریر اول وکل اول ان الممکنات لو تسلسلت لم یکن لها بد من شیء تحتاج الیه جمله تلک الآحاد و کل واحد منها. بحث در اثبات واجب تعالی باشیم. ابن سینا بر وجود واجب تعالی برهان با میشه و در برهانش همون که ملاحظه کردید از تسلسل و استحاله تسلسل استفاده شد. توضیح برهان قبلا گذاشت. فقط بعد از اینکه عبارت ابن سینا رو توضیح داده اینطور گفته که بر واجب تعالی دو جور میشه برهان رو عمل کرد. یکی برهانی که از تقسیمات استفاده میکند و دیگری برهانی که از تقسیمات استفاده نمیکند. یعنی گاهی از اوقات ما اقسامی رو کرد میکنیم، بعد همه اقسام رو باطل میکنیم تا یکی از این اقسام باقی بمونه. اون قسم باقی مونده رو میگیم حق. گاهی از اوقات هم بدون اینکه تقسیمی مطرح کنیم سلام میکنیم، یه مطلبی رو میگیم حق. پس اینطور شد که هر شیء رو که ما میخوام اثبات کنیم اگر برامون ممکن باشه گاهی از تقسیمات استفاده میکنیم، گاهی بدون تقسیم مطلب رو تعریف میکنیم و اثبات میکنیم. در واجب تعالی این چنینه که هم میتوانیم از تقسیمات استفاده کنیم و اثبات کنیم واجب رو، هم میتونیم از تقسیمات استفاده نکنیم، هم میتونیم فرضهایی رو که در مسئله هست ترک کنیم و این فرضها رو یکی یکی باطل کنیم و یکیشو باقی بذاریم که اون یکی مطلوب ما یعنی اثبات واجب رو نتیجه میده. هم میتونیم مثلا به اقسام توجه نکنیم. ابن سینا در فصل بعدی اقسامی رو ترک کرده و همه رو باطل کرده به جز یکی و اون یکی هم مطلوب شد که وجود واجب تعالی از نتیجه میداده. پس از طریق تقسیمات اثبات واجب کرده. اما در این فصلی که ما خوندیم برای در تطمیمش داریم بحث میکنیم میبینید که اصلا تقسیمی در این فصل مطرح نشده، مستقیماً اثبات واجب تعالی شده بدون اینکه تقسیم میشود و اقسام اون تقسیم باطل میشه تا یک قسم باقی موندهش هم میشه. حالا این مطلبی رو که ابن سینا در این فصل گفته فخر رازی توضیح میده که خیلی احتیاج به بحث نداره. شما در جلسه قبل مطلب رو توضیح داده بودیم، عبارت ابن سینا رو خوندیم، عبارت خواجه رو در توضیحش آوردیم. توضیح فقه میشود توضیح مطلب برای بار سوم، پس خیلی لازم نیست مطلب بشه. فقه میگه که دلیل ما بر اثبات واجب اینه، اگر ممکنات تسلسل پیدا کنند و منتهی به واجب نشوند، چون این سلسله خودش ممکن است، افرادش هم ممکنند، خودش ممکنه چون وابسته به افراده و چیزی که وابسته باشه ممکنه، افرادش ممکنند چون فرض شده افرادش ممکنه، پس هم افراد ممکنه هم مجموعه ممکنه. این چنین سلسله‌ای که مجموعهش ممکنه کمتر که افرادش هم ممکنه، احتیاج دارن به شیء که هم اون مجموعه رو اداره کنن هم کمتر که افراد رو اداره کنن. این یه مقدمه. مقدمه دوم این که اون شیئی که این سلسله یا افراد سلسله بهش محتاجن، اون شیئی نباید داخل در خود سلسله باشه، ولی محکوم به حکم همون سلسله خواهد بود، یعنی اون هم محتاج خواهد بود. حکم سلسله احتیاجه، اگر موجودی در درون این سلسله قرار بگیره اون هم همین حکم پیدا میکنه، یعنی محتاج میشه. وقتی محتاج شد دو مرتبه برای او هم باید یک علتی و یک موجودی در نظر گرفته بشه. پس ناچاریم که بگیم این موجودی که کل سلسله و آحاد سلسله اشتکی میکنن مقایر برای سلسله است. سلسله ممکنات است، مغایر با ممکنات، یا واجبه یا ممکنه. ولی میدونیم که این شیئی که سلسله به اون ممکن است موجود شده، اگر موجود شده دیگه ممکنه نیست، پس حتما باید واجب باشه. توجه شدید؟ دو مقدمه ذکر کردیم و با این دو مقدمه وجود واجب و نتیجه گرفتیم، اصلا به تقسیمات هم اشاره نداشتیم. مقدمه اولمون این بود که ممکنات اگر همگی متسلسل بشن و به واجبی منتهی نشون، لازم میاد که هم خودشون مجموعاً و هم آحاد این سلسله همگی محتاج باشن به یک شیئی که اون شیئ احتیاج اینها رو برآورده کنه. این یه مقدمه که روشنه، ممکن محتاجه، این واضحه. حالا چه این ممکن عبارت از آحاد سلسله باشه چه عبارت از مجموع سلسله باشه، هر جا وصف امکان آمد احتیاجم میاد. تو این آحاد وصف امکان هست، تو جمله وصف امکان هست، پس تو آحاد و جمله هر دو احتیاج هست. مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که اون محتاج علت نباید داخل در این سلسله باشد و الا خودش هم محتاج میشه، حکم همین سلسله رو پیدا می کنه، به نوبه خودش احتیاج به یک قیم پیدا می کنه. پس ناچار باید این محتاج علت بیرون سلسله باشه. مقدمه اول گفت احتیاج به یک موجود داریم، مقدمه دوم گفت اون موجود نباید ممکن باشد، نتیجه خیلی واضحه، پس اون موجود باید واجب باشد. چون اگر ممکن نبود از چه یا ممکنه یا واجبه، ممکنه که تصویر نداره اینجا، چون شیء موجود شده، شیء ممکنه که موجود نمیشه، پس لاجرم باید واجب باشد و مطلوب ثابت شد. توجه کردید که فخر رازی با بیان دیگری همین عبارت مصنف رو توضیح داد، مصنف هم همین رو گفته بود، خواجن همین مطلب رو توضیح داده بود.
سلسله ممکنات به ممکن دیگری احتیاج داشته باشه ولی به سلسله احتیاج نداشته باشه.
برعکس داریم میگیم، امیدیم سلسله محتاجه. شما دارید
فرمودید که اگر ممکن در سلسله باشه به سلسله نیاز داره. من اینجور دردش
کنم، نه خودش نیازمنده، نه به سلسله نیاز داره. اگر اون موجودی که محتاج الیه داخل سلسله باشد خودش محتاج است. نگفتم به چی محتاجه، محتاج به یک موجودی هست، نه محتاج به سلسله است. ممکنه محتاج به قول شما محتاج به یه ممکن دیگه باشه، اون ممکن به یه ممکن دیگه، یا محتاج به یه واجب باشه. بالاخره اگر چیزی در اون سلسله است محتاجه، محتاج بودن شو عرض کردم، ولی محتاج به چیه بیان نشدم، چون برای ما احتیاج مهمه و یه احتیاج به چه چیزی داشتن مهم نیست. همین اندازه که محتاج باشه دیگه نمیتونه محتاج الیه مطلق باشه که کل سلسله رو تأمین کنه یا آحاد سلسله رو تأمین کنه. خودش بالاخره داخل در سلسله خواهد شد. وقت شما نمیتونید بگید که چه عیبی دارد خودش داخل سلسله باشد و محتاج نباشه به بقیه، محتاج نباشه به بقیه، چون همه بقیه مادو میشه. جواب اینه که بالاخره اگر ممکنه محتاجه، به چی محتاجه؟ یا به مافوقش اگر داشته باشد، یا به مادونش، به مادونش محتاج میشه، دوره به مافوقش محتاج میشه، دوباره تسلسل داره ادامه بیدن. ما در این فصل خواستیم نخواستیم بیان کنیم که تسلسل جایزه. بنابراین یا باید تسلسل رو قطع کنیم با اینکه این سلسله رو منتهی کنید به بازی، یا اگر تسلسل رو قطع نکردید باید یه موجود بیرون از این سلسله رو تأمین کننده کل سلسله و آقادی سلسله قرار بگیم. علایه واجب تالا ثابت میشه رو بایانی که جلسه قرار بگیم. صفحه 21 این صفحه 3 بود و تقریر رو علم و چل اول، یعنی تقریر برهان، تقریر یعنی تبیین برهان، علم و چل اول یعنی در وشی که احتیاج به ذکر تقسیمات نیست. تقریر برهان این است که ممکنات اگر تسلسل پیدا کنند لم یکن لها بدون، ناچارند من شیء که تحتاج و الیه، احتیاج به شیء دارند، ناچار شیء باید باشد که احتیاج دارد به اون شیء، هم جملت و تلچل آحاد ممکنه هم کل واحد من الاحاد. این جملت و کل واحد هر دو فاعل تحتاج هست. این سلسله احتیاج دارد به شیء، یا ناچار باید شیء وجود داشته باشد که هم مجموعه این آحاد که ما اسمش سلسله گذاشتیم، هم کل واحد از این آهاد که هم تک تک افرادن، همه احتیاج دارن داشته باشن به اوشه. پس باید یه شعی داشته باشیم که همه اینها رو تعمیل کنه، هم آهاد رو تعمیل کنه هم مجموعه رو تعمیل کنه. این مقدم اول. مقدم دوم، و کل موجود مقایر لها و لآهاده ها و جوان یکون خارج عنها، هر موجودی که مغایر با این سلسله است، یعنی مغایر با این جمله است، ولی آهادها و مغایر با این آهاد جمله است، و جوان یکون خارج عنها، یعنی خارج از جمله. خارج از جمله باشه یعنی چی؟ یعنی و ان لا یکون ممکنه. این و ان لا یکون ممکنه عطف تفسیر بر ان یکون خارج عنها است. خارجن انها باشد یعنی لا یکون ممکنه. از لو کان ممکنه لکان منها به صورت جمله معترضه است، استدلال داره میکنه که باید این موجود مغایر بیرون از ممکنات باشه. چرا باید بیرون باشه؟ از لو کان چرا باید مغایر باشه؟ از لو کان ممکنه لکان منها، اگر ممکن باشه دیگه جز همین است، جز همین است و جز محتاج هاست، دیگه نمیشه محتاج را اله مثالش کنه. نتیجه ای که از این دو مقدمه گرفته میشه این که فرضاً هو واجب، این چنین موجودی که محتاج الی هست و مغایر با این سلسله است واجب، پس سبته که واجب کنه. البته ما گفتیم مجموعه محتاج است و کل واحد هم محتاجه. اینجا ممکنه دو تا اشکال بکنه، چون دو تا اشکال میشه مجموعه وجود نداره تا محتاج باشه، آحاد وجود داره نه مجموعه. یک اشکال دیگه این که برفرض مجموعه وجود داشته باشد، مجموعه غیر از اون آحاد نیست. اول گفتیم مجموعه وجود نداره فقط آحاد وجود داره، این اشکال. اشکال دوم اینه که در فرض هم که مجموعه وجود داشته باشه، همون مجتمع من الاحاد چیزی دیگه نیست. این دوتا اشکال اینجا مطرحه. یک اشکال رو خواجه در آخر همین فصل اشاره میکنه و جواب میده، یک اشکال در فصول بعدی مطرح میشه. در فصل بعدی مطرح میشه، یک اشکال هم در فصل بعدی مطرح میشه. اشکال این که سلسله موجود نیست، در همین فصل مطرح میشه. مغایره با آحاد نیست، در فصل بعدی مطرح میشه. اشکال این که سلسله موجود نیست بیانش اینه که سلسله رو شما نامتناهی رفت میکنید. چطور نامتناهی رو میتونید بگید مجموعه؟ مجموعه بر نامتناهی صرف نمی کنید، مجموعه بر متناهی که جمعشون کردید صرف میکنه، نه بر نامتناهی. نامتناهی سرسر نداره که شما جمعشون کنید بگید این مجموعه. پس سلسله نامتناهی مجموعه نیست، یا به عبارت دیگه اصلا وقتی مجموعه نباشه نمیشه گفت مجموعه موجود. که میخوام عرض کنم اشکالی که میگه مجموعه موجود نیست همینطوری نمیگه مجموعه موجود نیست. اول ادعا میکنه که اطلاق مجموعه بر نامتناهی باشه.
مجموعه
عقلی
هم نیست؟
نه، مجموعه در خارج موجود نیست، عقلی که اشکال نداره. مجموعه در خارج موجود، شما در ذهن ما چرا ممکنه مجموعه جمع کنه موجود کنه؟ مجموعه در خارج موجود نیست چون این افرادی بی‌نهایت رو نمیشه متصفش کنید به مجموعه، نمیشه متصفش کنید به جمله. و چون نمیشه متصفش کنید، اگرچه این بی‌نهایت در خارج موجوده ولی این بی‌نهایت مجموعه نیست. پس مجموعه در خارج موجود نیست. شاید این امشنده وقتی رسیدی رو رس کنه این دتا اشکال شده، یک اشکال شد تیروش هست مطرح میکنه، یک اشکال خواسته هست. در جلسه گذاشته از کلم فقط در بجای دو مطلب گفته که یک مطلبش مقبول خواجه است، مطلب دوم رو خواجه قبول نمی کنه. البته مطلب دوم رو چه قبول نمی کنه؟ نه این که اصلش رو قبول نمی کنه، تعبیرش رو قبول نمی کنه، میگه عبارت رو خود نیست ولی مطلب قبول داره. مطلب دوم رو که فقط میگه خواجه قبول داره، میتونم که این عبارتی که آوردی عبارت خوبی نداره، باید عبارتی که عوض میشه. فقط در اینجا گفته نظر الفاظ ممتنی و یه مقدمه است که اون مقدمه حتما باید گفته میشد و ثابت میشد، ولی ابن سینا اصلا به اون مقدمه اشاره نشد. پس دلیلی رو که مبتنی بر یک مقدمه است بدون مقدمه آورده، ولی اشکال بر اون وارد نیست زیرا که این مقدمه رو در اول نمط پنجم کاملا اثبات میکنه، نخواسته که این نمط بیاد اونجا. چون اثبات میکنه به اثبات اونجا اکتفا کرده و اینجا بحث مطرح شده. اگر میخواست اینجا هم به عنوان مقدمه بیاره، نمط چهارم خیلی وسیع میشد و از زیر مقدمه تا حد زیادی فاصله پیدا میشد. گذاشته این مقدمه رو که خیلی طولانیست در آینده بحث کنه، چون که مقدمه رو در این نمط آورده، اون مقدمه دیگه هم که اونم از مقدمات اساسیست اون رو در اول نمط پنجم بحث میکنه. اون مقدمه رو ما رو ازش بکنیم اولا و توضیح بدیم چگونه این استدلال بر اون مقدمه مبتنی ثانیه. این دو تا مطلب باید گفته بشه، اولا مقدمه چیه، ثانیا چگونه این استدلال بر این مقدمه مبتنی است. بعد اون وقت وقتی هر دو مطلب روشن شد معلوم میشه که استدلال بر این مقدمه مبتنی است، ولی ابن سینا مقدمه رو ذکر نکرده، ولی بر ابن سینا اشکال وارد نیست را بعدا گفتیم. فخرم نمیخواد بر ابن سینا اشکال کنه، میخواد بیان کنه که این دلیل مبتنی بر مقدمه است و مقدمه شون در جای دیگه میاد. خب توجه کنید من مقدمه رو توضیح بدم. برای توضیح این مقدمه یه مقداری من ناچارم که از بحث بیرون برم، یعنی یه مباحثی رو مطرح کنم که همه شون اینجا به درد نمیخورن، بعضیاش به درد میخورن، ولی خب ناچاره که به همه گفته میشه. گفتم که تسلسل سه قسمه، یک قسمش بنابر نظر متکلم و فیلسوف محاله، یک قسمش بنابر نظر هر دو جایزه، یک قسمش هم مختلف میشه. ateş elden bile batılı, kutsuk bile caiz. Eğer in efrad-ı silsili rabıta-i illi ve mağluli daşte başar. Ki her ferde ba'di mütertip başar ve ferde tabliğ. Ve mürtelik başar ve ferde ba'di. Yani her ferde qabli mağlul başar برای هر فرد معلول باشد برای قبل خودش و علت باشه برای بعد خودش. این همچین رابطه ای اگه بین افراد این سلسله برقرار شد، این سلسله با هم ترتب افرادشون با هم ترتب پیدا می کنه.
اون اجتماعی در وجود هم مشهد
در کنه. بله، این همه لازم افراد با هم ترتب پیدا می کنه و اگر این افراد تا بی نهایت بروند، اصطلاحاً گفته میشه تسلسل ترتبی حاصل شد. یعنی تسلسلی حاصل شد که افراد این تسلسل با هم ترتب دارند. این اصطلاحاً میگن تسلسل ترتبی. این تسلسل رو هم فیلسوف باطل میدونه، هم متکلم باطل میدونه. سببش هم اینه که در هر معلولی که شما توقف کنید و به هر معلولی که توجه کنید، تمام علل سابقه این معلول باید با این معلول اجتماع در وجود داشته باشد. چرا؟ چون نه که ترتب بینشون هست. اگر این حلقات مترتبه یکیش از بین بره، مادون همه از بین میره، یعنی سلسله آسیب میره. اگر ما تا این معلول رسیدیم، باید ما فوقش همه موجود باشه. یه دونه از اون علتهای فوق اگر از اون بدن، این معلول دیگه به وجود نمیاد. حالا که میبینیم این معلول موجوده، کشف میکنیم که تمام علل سابقش هم موجود هم. علل سابقش هم که قرار شد بی نهایت باشه، چون هر جای سلسله رو که انگوش میبینید، میبینید قبلش بی نهایت بعد موجوده. خب پس اگر این معلول که الان ما دربارش داریم بحث میکنیم، این موجود باشه، کشف میکنیم که همه ماقبلی‌هاش هم موجودن، همه ماقبلی‌ها بی نهایت هم. پس لازم میاد که در همین لحظه‌ای که این معلول موجوده، بی نهایت موجودی که نقش علیت برای این معلول داشتن، همگی همین الان موجود باشه. اجتماع در وجود لازم میاد، یعنی لازم میاد بی نهایت مجتمع در وجود باشه. بی نهایت نمیتونه مجتمع در وجود باشه. پس اگر تسلسل ترتبی داشته باشیم، لازمش اینه که بی نهایت موجود در یه لحظه باشه باشیم. در همین باید میشه از کنیم، چون در همون لحظه ای که شما توجه به این معلول میکنید، بی نهایت موجودات سابقش که همه علتهای او هستن باید موجود باشه. پس لازم میاد بی نهایت موجود در یه لحظه وجود داشته باشه. این اصطلاح هم میگن اجتماعی در وجود لازم، لازم میاد که بی نهایت اجتماعی در وجود داشته باشه. و این باطل، هم متکلم میگه باطله، هم فیلسوف میگه باطله. علت چیست؟ علت اجتماعی بی نهایت در وجود در یک لحظه باطله. حالا علتش چیست که باطل است؟ شاید 14-15 دلیل داریم، الان وقتش نیست، باید در جای خودش انشاءالله خونده بشه. اما قسم دوم تسلسل تعاقبی است که تسلسل لایقفی هم گفته میشه، و اون تسلسل است که افرادش یکی در عقب دیگری آمده باشد ولی بینشون ترتب نباشد، به طوری که اگر فرد قبلی از بین بره، آسیبی به فرد بعدی نرسه. مثل این که مثلا فرض کنید که از ازل خلق انسان شروع شده باشه، که فلاسفه مشاه اعتقادشون اینه که خلق انسان از ازل شروع شده و همینطور ادامه داره، بعد از این هم ادامه پیدا خواهد شد. خب اون پدری که در ازل بوده، فرزندش بعد از خودش دنیا آمده، بعد دوباره اون فرزنده پدر شده برای فرزند بعدی، اون فرزند بعدی پدر شده، همینجور به تعاقب یک دیگر این نسل به وجود آمدن و این سلسله بی‌نهایت از ازل تا این زمان کشیده شده. ولی هر سبب قبلی از بین رفته تا سبب بعدی آمده، یا اگر از بین نرفته مدتی با بعدی بوده ولی بعدن از بین رفته، از بین رفتنش آسیبی به این بعدی نزده. یعنی اگه پدر بعد از تشبون فرزند از بین رفت، هیچ به تشبون فرزند آسیبی وارد نمیشه. این مثل علت و معلول نیست، چون پدر علت فرزند نیست، علت مائده، علت فاعلی که نیست. اگه علت فاعلی بود باید بود اشراف رو بر فرزند داشته باشه، ازشون موجود باشه، اما چه علت فاعلی نیست، از نگفتنش به فرزند آسیب نمیزنه. اینجا اصطلاحاً گفته میشه تسلسل تعاقبیست، یعنی افراد یکی در عقب دیگری آمده ولی علیت و ترتب بینشون نیست، یا تسلسل لایقفیست، یعنی افراد همینطور بدون وقفه آمدن و هنوز هم خواهند آمد. این چنین تسلسلی رو متشلم میگه محال، ولی فیلسوف میگه جایز. فیلسوف میگه چون اجتماعی در وجود لازم نمیاد که بی نهایت مجتمعی در وجود باشه. بی نهایت موجود شدن ولی از این رفتن، الان بی نهایت اجتماعی در وجود نداره، الان افراد متناهی موجودن. بله، تا اون ازل برید برگردید عقب، تا ازل میبینید بی نهایت شد، الان بی نهایت که الان موجود نیست، چون اجتماعی در وجود برای بی نهایت حاصل نشده اشکال نداره. ولی متکلمین میگن دلائلی که شما بر تسلسل تراتوری جاری کردید و استحاله رو نتیجه گرفتید، در تسلسل تعاقبی هم جاری میشود و استحاله نتیجه گرفته میشود. بنابراین همون دلائلی که تسلسل تراتوری رو محال کردن، همون دلائل تسلسل تعاقبی رو محال میکنن. لذا متکلم معتقد به استحاله این که این تسلسل رو میشه. هر چیزی جواب میده که نه، این دلائل شرایطی دارن که اون شرایط نمیگذارن این دلائل در تسلسل تعاقبی جاری شدن، که این بحثش در خود باب تسلسل باید مطرح بشه. من فقط دارم گزارشی از مطلب عرض میکنم بدون اینکه استدلال کنم. این قسم دوم توجه کردن تسلسل تعاقبی است و بنابر نظر فیلسوف جایز، ولی با متکلم کار نداریم، ما الان داریم فلسفه میکنیم. فیلسوف این تسلسل اجازه میده. سومین قسم از تسلسل ها تسلسل اعتباری است. تسلسل اعتباری معناش اینه که حلقات سلسله رو اعتبار من و ذهن من بسازه. مثل عدد، عدد در خارج موجود نیست، معدود در خارج موجوده. شما یک و دو رو در خارج نمیبینید. این کتاب یکیست، اون کتاب دوتاست، این برق مثلا هزار تاست، اینا معدودهایی هستن که در خارج هست، خود عدد در خارج نیست. عدد تو ذهن ما تفسیر میشه، وقت ما میتونیم این حلقات عدد رو اعتبار کنیم، میگیم یک، بعد میگیم دو، سه، چهار، همینطور پیش میگیم. با هر اعتباری یک حلقه از حلقات سلسله حاصل می شود. اگر من اعتبار نکنم اون حلقه حاصل نمی شود، اگر اعتبار کنم اون حلقه حاصل می شود. بله، اون وقت این تسلسل اعتباری با اعتبار من درست می شود. چون با اعتبار من درست می شود، هرگاه من اعتبارم رو قطع کردم این سلسله قطع می شود. حالا اگر کاری پیدا کردم سلسله رو قطع میکنم، حوصله‌ام سر رفت، خسته شدم، به هر جهت این سلسله رو تا بی‌نهایت نمیتونم ادامه بدم، بر فرضم حوصله‌ام زیاد باشه، عمرم کفاف نمیکنه تا این اعتبار رو تا بی‌نهایت بدم. بنابراین در تسلسل اعتباری چون حلقات با اعتبار درست میشن و اعتبار هم تا بی‌نهایت ادامه پیدا نمیکنه، اصلا تسلسل که مشتمل بر افراد بی‌نهایت باشه تحقق پیدا نمی‌کنه، نه در ذهن نه در خارج. در خارج افرادی اصلا نداریم، در ذهن هم که نمی‌تونیم افراد رو بسیدتر هم بیاریم. پس این چه این تسلسلی اصلا در واقع تسلسل نیست، تسلسل یعنی تا به نهایت رفتن میشه، تا به نهایت رفتن نیست. این چنین تسلسلی رو همه اجازه میده. علتش هم اینه که افراد به نهایت نداره. تسلسل هست، یعنی تسلسل به نهایت نیست. اصلا فرض کن تسلسل هم باشه خیلی دیگه زیاد باشه، صد هزار تا یه میلیون، بیشتر از این که دیگه هیچی حوصله نداره، تا این حدش هم کسی نمیرسه. مگر بلاجمال، بلاجمال بگه مثلا بی نهایت عدد، خب این بی نهایت عدد یکی بیشتر نیست، اینجا که تسلسل نیست. بلاجمال اشاره به یک عدد بی نهایت رو بود، این میشه یکی. به تفصیل اگر بخواد شروع کنه یک دو سه، این میشه تعداد بی نهایت اگر بخواد تا بی نهایت بره. و چون تا بی نهایت نمیره، بنابراین تسلسل بی نهایت حاصل نمیشه، ولی تسلسل حاصل میشه. این چنین تسلسل هیچ که نهایت نیست. این تسلسل اعتباری مورد بحث ما فعلا نیست. اینو من همیشه رو گفتم که مطلب کامل میشه. ما دو قسم تسلسل دیگه داریم که مورد بحثه. یکی تسلسل تراتوریه که فیلسوف باطل میدونه، یکی تسلسل توقعیست که فیلسوف جایز میدونه. این مطلب به عنوان یه مقدمه تو ذهنتون باشه. حالا میخوام بحثو شروع کنم. اگر سبب که مسبب رو به وجود آورده واجب البقا باشد تا مسبب به وجود بیاد، و واجب البقا باشد تا زمانی که مسبب موجوده مسبب با سبب جمع میشه. توجه رو چه میکنم؟ اگر سبب واجب البقا باشد حین حدوث مسبب و حین بقا مسبب، سبب با مسبب جمع میشه، یعنی وقتی مسبب هست سبب هم باید باشه، زیرا که اگر سبب بره مسبب میره، پس حالا که مسبب هست سبب باید باشه. یعنی مسبب به قسمی به این تبیری که از می کنم، یعنی مسبب متکی می شود به سبب موجود. در این حالت اگر تسلسل بین علل و معالی واقع شود که ما ازش تبیری کردیم به تسلسل ترتبی، وقتی ما یکی از این معالی رو ملاحظه کنیم تمام علل سابق باید همراهش موجود باشه. جمع شرط کردیم، شرط کردیم که مسبب وقتی تا وقتی موجوده که سببش موجوده. اگر سبب در بقا از بین رفت مسبب هم در بقا از بین میره. پس مسبب هم موجودن یعنی موجودن هم بقا احتیاج به سبب داره. بنابراین اگر مسببی رو ما موجود دیدیم باید تمام اسباب قبلیش موجود باشد. اگر همه اسباب قبلیش بی نهایته لازم است که همه بی نهایت موجود باشد و خشکال لازم نیست. اما اگر ما اجازه دادیم که سببی حین الحدوث همراه مسبب باشد و حین البقا از بین برود و مسبب بدون بقاء علت باقی بماند، از این اجازه دادیم، اجازه دادیم که معلولی بدون علت باقی بماند، در این صورت میتونیم بگیم این معلول که موجوده علتهای قبلیش همه از نه رفتن، یعنی آسیبی نمیزنه، از نه رفتن علتهای قبلی آسیبی به این معلول نمیزنه. در صورتی از نه رفتن علتهای قبلی آسیب میزنه که معلول هم در وجودش هم در بقایش محتاج باشد به علت. اما اگر فقط در وجودش محتاج به علت بود، در بقایش که محتاج به علت نبود، از بین رفتن علت در حین بقای معلول مشکلی درست نمی‌کند. خب پس اگر ما بخواهیم بگوییم این ممکنات، این سلسله ممکنات باید به واجب ختم شود اگر ختم نشوند تسلسل محال لازم میاد. اگر این مطلب بخوام بگیم، باید ثابت کنیم این مقدمه رو که مسبب در حین حدوث و بقا محتاج به سبب است. این رو باید ثابت کنیم. تسلسل ترتبی باشه. وقت بتونیم بگیم اگر مسبب موجوده، تمام سببهای قبلش که بین آیات هم موجوده. اما اگر ما اکتفا کردیم به این که سبب در این حدوث مسبب باید باشد، در این بقا لازم نیست باشد، ممکن است شخصی بگوید که این اسباب بی نهایت به تعاقب یکدیگر آمدن، ولی الان که مسبب موجوده هیچ دانش موجود نیست. درست مثل فرزندی که پدران سابقش همه از کسی اینطور بگه، این درسته در نظر متکلم اشکال داره، چون تسلسل تعاقبیه، متکلم اشکال میکنه، ولی در نزد شما که فلاسفه هستید مشکل نیست. پس اگر شما دارید استدلال میکنید بر اثبات واجب و از استحاله تسلسل استفاده میکنید، باید تسلسل رو ترتبی بگیرید تا بتونید بگید محاله. چه ترتبی میتونید بگیرید؟ اون وقتی که بگویید سبب باید حین وجود مسبب موجود باشه، باید اینو بگید. پس شما باید به عنوان مقدمه این استدلال، به عنوان مقدمه استدلال این مطلب رو ثابت کنید که مسبب همراه سبب است و باید همراه سبب باشد. سبب رو نباید از مسبب جدا کرد. اینو باید اثبات کنید تا بتونید وارد این استدلال بشید، چون استدلال شما از استحاله تسلسل داره استفاده میکنه و استحاله تسلسل متوقف بر این مقدمه است که گفتیم. پس شما که دارید در این استدلالتون از استحاله تسلسل استفاده میکنید، باید این مقدمه رو در صدر دلیلتون بگیرید. بنابراین ابن سینا لازم بود که این مقدمه رو ذکر کنه بعد وارد استدلال بشه، ولی این مقدمه رو در جای خود ذکر کرده، چون در جای خود ذکر کرده احتیاجی ندیده که این ذکر کرده. فقط میخواد بیان کنه که استدلال متوقع بر مقدمه است، نمیخواد برای ابن سینا اشکال کنه، چون ابن سینا مقدمه رو گفته. فقط میخواد بیان کنه که این استدلال متوقع بر مقدمه است و ابن سینا اگر در اینجا ذکرش نشده، به خاطر اینکه در جلیه ذکر کنه. این بیانی که من برای مسئله کردم بیان خواجه بود، نه بیان فقط، که بیانیست که به نظر خواجه خالی از اشکال، اما بیان فخر خواجه که خواجه بر این بیان اشکال میشه، میگه عبارتت خوب نیست، مطلبت خوب بود، گفتی این استدلال متوقع بر این مقدم است تا تسلسل ترتبی درست کنی، تسلسل تعاقبی نشه حرف درست کنی، اما عبارتت خوب نبود. فخر رازی مقدمه رو اینطور توضیح میده، ما مقدمه رو چیزی توضیح دادیم، گفتیم مسبب و سبب باید با هم باشند، به این معنا که سبب باید در حین وجود مسبب باشد، در حین بقای مسبب هم باشد، همیشه باید همراه مسبب باشد. ما اینطوری بیان کردیم. فخ مقدمه اینطور بیان نمی‌کنه. فخ مقدمه اینجور بیان می‌کنه. باید ثابت کنیم که سبب نمی‌تواند تقدم زمانی بر مسبب داشته باشد. عبارتش اینه، سبب نمیتواند تقدم زمانی بر مسبب داشته باشد، یعنی سبب در یه زمان قبل باشد، مسبب در زمان بعد باشد. همون مطلبی ما رو بنویسید، همون مطلبی شما گفتید، اینجا عبارت عوض کرد، میگه نمیشود سبب در زمان قبل باشد، مسبب در زمان بعد، بلکه این دو تا باید در یه زمان با هم جمع بشن. اگر در یه زمان با هم جمع شدن، وقت ما میگیم این مسبب که حاصله همه اسباب قبلشون باید الان باشه، ولی اگر لازم نبود در یه زمان با هم جمع بشن، شد که مسبب زمان بعد باشد، سبب زمان بعد باشد، اگر یه همچین وضعی تونست پیش بیاد اشکالی نیست، تسلسل میشه تسلسل تعاقبی، تسلسل تعاقبی و تسلسل اشکال میده. همون حرفی که ما زدیم فقط در اینجا اونتا تعبیر فقط تعبیر این زمینه. ما گفتیم باید مسبب در حین بقاش هم محتاج به سبب باشه، همونطور که در حین حدوثش محتاج به سبب، یا به تعبیر دیگه سبب باید در حین حدوث و بقا هر دو همراه مسبب باشه. این تعبیر ما بود. فخر رازی میگه که لازم است که ثابت کنیم که سبب تقدم زمانی بر مسبب ندارد، یعنی نمیشود که سبب در زمان قبل باشد و مسبب در زمان بعد، چه در دو زمان باشد. اگر ثابت کنیم که در دو زمان هستند، میتونن در دو زمان باشند، خب شخصی ممکنه بگه این مسبب در این زمان است و اسبابش در ازمان قبلی بودند، از بین رفتن، حالا حال نیستند. اگه این تو میشه که اشکال نه، این چه تسلسل تعاقبی و جایز. برای این چه تسلسل تعاقبی نشود و جایز نشود بلکه ترتبی باشد و غیر جایز، ما باید شرط کنیم که سبب و مسبب در یک زمان باشد، نه سبب در زمان قبل و سبب در زمان بعد. این معیت زمانی بین علت و معلول همیشه هست. شما وقتی دستتون رو حرکت میدید و چیدید حرکت میکنه، حرکت ید شما میشه علت، حرکت چیدید میشه معلول، هر دو در یه زمان اتفاق میفتن، رتبه شون با هم فرق میکنه. علت و معلول یکی نمیشن، علت و معلول یک زمانه میشن، نه یکی، ذاتشون یکی نمیشه، زمانشون میشه، ذاتشون فرق میکنه. اون ذات با رتبه بالا، اون ذات با رتبه پایین، ذاتن با هم فرق دارن، زمانن با هم میشه. این که ما میگیم زمانشون یکی بشه نتیجه نمیده که خودشون هم یکی بشه. خواجه اشکال میکنه، میگه شما میگید باید ثابت کنیم که سبب نمیتواند در زمان قبل و مسبب در زمان بعد باشه، باید این مطلب رو ثابت کنیم. خواجه میفرماد که این احتیاج به اثبات نداره، روشنه که این طور نمیتونه باشه، چون اگر سبب در زمان قبل باشه مسبب در زمان بعد باشه، معناش اینه که سبب در زمان بعد نیامده، از مسبب در زمان بعد هست، سبب در زمان بعد نیست، وقت مسبب در امری که معدومه متکی استناد به یه معدوم پیدا میکنه. سبب در زمان قبل میده، مسبب در زمان حاله. خب زمان قبل که تو زمان حال موجود نیست، اون ظرفی که سبب در اون ظرف موجود بوده اون ظرف الان نیست. اگر اون ظرف الان نیست، خود سبب هم الان نیست، چطوری میدید این مسبب و اون سببه؟ دارید مسبب رو به یه امر معدومی بس میکنید، به یه امر معدومی متوقف میکنید، غلطه، عبارتتون نارساست. اگر می گفتید سبب باید با مسبب باقی باشد، درست گفتید، اشکالی نداره، حالا هر چیز ما داریم. شما این طور نمیگید، شما میگید که سبب باید در زمان قبل نباشد. خب همه میدونن که سبب نباید تو زمان قبل باشه، چون اگه سبب تو زمان قبل باشه معنیش اینه که تو این زمان نیست، یعنی تو این زمان معدومه. زمانی که مسبب موجود میشود سبب معدومه. خب الان مسبب موجود به معدوم که نمیتونید مرتبط کنید، واضحه که باید این شرط بشه، احتیاج به بحث ندارید. اینطور که شما میخواد بحث کنید واضحه که مقدمه که میشه مقدمه واضحه که بحث نداره. یعنی ابن سینا لازم نبود بگوید که مسبب در زمانی باشد که سبب موجود است، هر کسی میدونه مسبب در زمان باشه که سبب موجود است، بله مسبب باشه نمیشه به سبب معدوم متصل کرد، مثبت شد. اگر بیان این باشه که مسبب یکی اثرش این بیان مطرح کنید، بیان بدیهی بود، کسی خلافش رو توهم نمیشه که مسنده بخواد تباهم اون رو رد کنه. بله این که سبب ممکن است در حین بقا از بین برود و مسبب در حین بقاش بدون سبب بماند، این یه مطلبی است که ممکن بود کسی تصور کنه، تصورم کردن بزیاد. این رو وارد ابن سینا اثبات می شود که نمیشه که سبب در حین بقا مسبب از بین بره، این رو باید اثبات می شود. و الا سبب باید معدوم نباشد تا مسبب موجود شود، این مطلب واضحه، این احتیاج به گفتن نداره. این که سبب باید در حین بقا باشد و الا مسبب از بین خواهد رفت، این مطلب بدیهی نیست و احتیاج به اثبات داره. پس اگر مقدمه به این بیانی که ما گفتیم باشه، ابن سینا باید اثباتش کنه. اما مقدمه اگر به بیانی که شما میگید باشه که اثبات نداره مطلب روشنه، هیچ کی توهم نمیکنه که مسبب موجود به سبب معلوم متصل باشه. تا ابن سینا بگه نه، شرط میشود که سبب موجود باشه. پس توجه شدید که اصل مطلبی که شخص گفته بود درست بود، استدلال ابن سینا مطابق بر مقدمه هست، ولی بیانی که از مقدمه داشت بیان نارسایی بود، بیان تمام اینا. پس اشکال بر فخ ما نداریم، اشکال لفظی داریم. به قول خود خواجه میفرمان مؤاخذه لفظی داریم، یعنی لفظ تو درست نگفتی ولی مطلب درست بود. و قال ایزن فخر رازی علاوه بر مطلبی که قبلا ازش نقل کردیم گفته که حاضر فصل، یعنی مطلبی که در این فصل میاد، یعنی اثبات واجب طالب، اثبات واجب طالب به این بیانی که در این فصل آمده، چون این اثبات از تسلسل استفاده کرده باید این اثبات متوقف باشد، متوقف است بر مقدمه‌ای که ثابت کند تسلسل، تسلسل ترتبی است متوقف. موقوف بر بیان این است که سبب جایز نیست که متقدم به زمان باشد بر مسلم، یعنی باید این مقدمه اثبات بشه که سبب نمیتواند متقدم به زمان باشد بر مسلم، اینو باید اثبات کنه. زیرا اگر جایز باشد ذالک، یعنی اگر جایز باشد که سبب تقدم به زمان بر مسبب دارد، لازمش اینه که وقتی مسبب حاصل شد در این زمان، اسبابش در ازمنه قبلی حاصل باشد نه در این زمان. این اشکال نداره. لو جاز ذالک، اگر جایز باشد که سبب متقدم به زمان باشد علال مسبب، این به زمان متعلق به متقدمه، منم دارم همینطوری میخونم. اگر سبب لازم باشد که متقدمه به زمان بر مسبب باشد، یعنی زمانش قبل از مسبب باشد، لمن کن استناد و کل ممکنین الى آخر قبلهی، ممتنه نیست که هر ممکنی به ممکن دیگری که قبل از خودش هست مستند باشد و این استناد ادامه پیدا کند لا اله الا الله. این ممتنه نیست، چون تسلسل میشه تسلسل تعاقبی و تسلسل تعاقبی اشکال نداره. و ذالکه اندهم جایز، قید اندهم دقت کنید، ذالک یعنی این چنین تسلسلی اندل فلاسفه جایزه، اگرچه اندل متکلم باطل، ولی اندل فلاسفه جایزه. پس اگر مصنف این مقدمه رو ثابت نکرد، ممکنه کسی ادعا کند که این ممکنات متسلسلن تا بی نهایت، ولی همشون در یه زمان جمع نمیشن، چون ازمنه ی اسباب همون ازمنه قبل که گذشته، با گذشتن اون زمان ها اسباب هم گذشتند و رفتند. الان مسبب اینجا تنهاست یا حد اکثر با یه سببه، البته تنهاست با حد اکثر با یه سبب من اضافه شدم، بلا عبارت فخر رازی نمی فهمونه که حد اکثر با یه سبب، عبارت خواجه می فهمونه که حد اکثر با یه سبب. این دیگه روشن بود. لا اله
اول،
لا اله اول، این لا اله بدایه. تسلسل دو جوره، یکی لا اله نهایه، یکی لا اله بدایه. شما اگر تسلسل رو به طرف پایین ادامه بدید، سلسله همینطور بره به نهایت نداشته باشه، میگن لا اله بدایه، لا اله نهایه است. اگر به سمت سابق برید، مثلا این معلول علتی قبلش بوده، قبل از اون دوباره علتی بوده، همینجور به سمت سابق برید و به ابتدا نرسید، میگن لا اله اول یا لا اله بدایه. تسلسل از دو طرف ممکنه تحقق پیدا کنه، یکی از طرف بدایت که اول نداشته باشه، یکی از طرف نهایت که آخر نداشته باشه، هر دو رو میگن تسلسل. اینجا تسلسلی است که از معلول شروع میشه به سمت علل میره، رضا به سمت ابتدا میره. بنابراین اگر تسلسل تا بی نهایت باشه ازش تعبیر میکنن لا اله بدایه، یعنی هر چی رفتیم به ابتدا نرسیدیم. لا اله نهایه یعنی هر چی بریم به آخر نمیرسیم. اما اذا ثبت که سبب لابد من وجودهی مع المسبب، سبب باید همراه با مسبب باشه، زمانن باید همراه باشه. اگر اینو ثابت کردیم فهینه ازن، اگر تسلسل یعنی سلسله بی‌نهایت حاصل شد، لکانت لازمش اینه که اسباب و مسببات با هم در یه زمان اجتماع پیدا کنن و این محاله، و این محاله، چون میشه تسلسل تسلسل ترتیبی. وقت وکان البیان مستقیمن، بیان یعنی بیان دلیل، استدلالی که ابن سینا ذکر کرده اون وقت مستقیم میشه. چرا؟ چون مقدمش گفته شده و دیگه خلالی توش وجود نگرفته، میشه بیان مستقیم، یعنی بیان سرراست که بدون حسب چیزی انجام شده. لیکن نشیخ تساهل فیه ها هنا، شیخ تساهل کرده فیه، زمیر فیه برمیگرده به اون بیانی که صدر کلام فخره. قال ایزن حاضر فس موقوفن علا بیان انساره فیهی، یعنی در این بیان تساهل کرده، در این بیان تساهل کرده، یعنی مقدمه رو نگفته. لیکن شیخ تساهل کرده، یعنی تسامح کرده فیه، در این بیان ها هنه، یعنی در اینجا تسامح کرده، نه اینکه اصلا اینو نگفته باشه، در جایی گفته از کانفی از میگی، زیرا تصمیم مشین بود که این بیان رو در اول نمت خامس بگه، چون میخواست در اول نمت خامس این رو بگه دیگه در اینجا نگفت. بنابراین اشکال برای ابن سینا وارد نیست که چرا مقدمه رو نگفتی، اشکال این است که این مقدمه باید گفته بشه و شما باید توجه داشته باشید که استدلال مطابق برای این مقدمه است، ولی این مقدمه را اگر میسین اینجا نگفته در جلی بگفته. خب این مطلب روشن شد و معلوم شد که فخر داره چی میگه و مطلب رو مبتنی بر چی میکنه. خواجه هم جوابشو میده، من جواب خواجه رو توضیح دادم، این که ظاهرا نمیرسیده. اقول از حاضر کلام با آخذتون لفظیه، مطلب درسته، فقط لفظش باره عوض میشه.